ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. بهای دلار در تهران از مرز 2600 تومان گذشت. و ایالات متحده آمریکا اداره بازداشتگاه بگرام را به دولت افغانستان واگذار کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده و در ادامه هم شنونده برنامه صدای دیگر خواهید بود. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نشست 5 روزه خود را از صبح روز دوشنبه در وین آغاز کرد. قرار است در این نشست یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، گزارش اخیر خود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به طور رسمی در اختیار شورا قرار دهد. خبرگزاری‌ها احتمال دادند در این نشست قطعنامه جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برسد و احتمالاً این پرونده به شورای امنیت ارجاع شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این 11 قطعنامه علیه فعالیت‌های اساس هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسانده است. از سوی میترامنی، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، می‌گوید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شکست در پرونده کاری باراک اوباما است. بنابر گزارش رویترز، میترامنی گفت اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، رویکرد خیلی متفاوتی در برابر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آبان ماه آینده برگزار می‌شود. اما در ایران، در ادامه آشفتگی بازار ارز، روز دوشنبه بهای ارزهای گوناگون در تهران بار دیگر افزایش یافت و قیمت هر دلار آمریکا به رکورد تاریخی 2600 تومان رسید. بنابر گزارش ها از تهران، قیمت ارزها به طور لحظه‌ای در حال تغییر است و صرافی ها از خرید و فروش ارز خودداری می کنند. از سوی دیگر بیشتر وبسایت هایی که قیمت ارز را گزارش می کنند یا از کار افتادند یا بهای دلار را از فهرست خود حذف کردند، در حالی که پیش از این احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی اقدام دولت در توقف عرضه ارز را عامل گرانی ها دانسته بود. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری فارس گفته است بانک مرکزی از 3 هفته قبل عرضه دلار به بازار را متوقف کرده است. نظامیان آمریکا صبح روز دوشنبه کنترل کامل زندان بگرام در شمال کابل را طی مراسمی رسمی به دولت افغانستان واگذار کردند. صفی الله صفی، فرمانده پلیس نظامی افغانستان، تایید کرد که این بازداشتگاه با 3182 زندانی در اختیار واحدهای تحت امر او قرار گرفته است. واگذاری زندان بگرام بر پایه تفاهم‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که زمستان گذشته به امضای دولت‌های افغانستان و آمریکا رسید. اما در اینجا فرصتی فراهمه تا یک بار دیگه نگاهی داشته باشیم به سوال روز و از شما درخواست کنیم که پاسخ خودتون رو بر روی پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید. گزارش‌های رسیده همونطور که در خبر هم شنیدید از بازار آزاد ارز ایران حاکی از اینه که نرخ دلار در معاملات روز دوشنبه رکورد تازه‌ای رو به جا گذاشته و به 2600 تومان رسیده و نرخ یورو هم در همین روز از مرز 3300 تومان گذشته. درباره افزایش نرخ ارز چه فکر میکنید؟ این مسئله چه تأثیری بر روی شیوه زندگی شما داشته؟ 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. اما همونطوری که وعده داده بودم، در اینجا شنونده برنامه صدای دیگر خواهید بود. در ارتباط با این برنامه و برنامه‌های هفتگی هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رایا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید.
ورز
ورزشکاران و طرفداران مسابقات ورزشی معتقدند برای اولین بار در سالهای گذشته نام زنان ورزشکار همرده نام زنان بازیگر و سیاستمدار در ایران قرار گرفته و اونها این امر رو مدیون زنانی میدونن که در ماهای گذشته چه در مسابقات المپیک و چه در مسابقات پارا المپیک لندن خوش درخشیدند. هرچند 8 زن حاضر در مسابقات المپیک هیچ کدومشون نتونستن به نتیجه بهتر از مقام ششم دست پیدا کنن، اما در عوض ورزشکاران زن معلول ایرانی 2 مدال رو برای ایران به ارمغان آوردن. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی ساکن دانمارک همراه ماست تا برای ما از این خوش درخشیدن زنان ورزشکار ایرانی در مسابقات پارالمپیک بگه.
اگر به مصاحبه های خود مسئولین ورزشی در نظام جمهوری اسلامی مراجعه کنیم، خود اونا هم بارها اشاره کردن که تبعیض وجود داره بین امکاناتی که تخصیص پیدا کرده این ورزشکاران زن و مرد غیر معلول. و حالا تصور کنید که در حوزه معلولین این ماجرا چقدر ابعادش گسترده تره. یعنی در بسیاری از استانها حداقل امکانات برای ورزشکاران معلول وجود نداره، در رده مردان برای زنان که اصلا هیچی. و اون امکاناتی که در کشورهای صنعتی برای معلولین به شکل عادی وجود داره، در ایران در اغلب استانها خصوصا هر چقدر از مرکز دورتر میشیم، اون امکانات برای ورزشکاران معلولی که میخوان در پارالمپیک شرکت کنن هم وجود نداره، چه برسه معلولین عادی. و برای معلولین زن کاملا این مسئله پررنگ‌تر هست. به همین خاطر ارزش این مدال‌هایی که کسب شد، حتی ورزشکاران زنی که مدال نگرفتن، فوق‌العاده چشمگیر هست، قابل تقدیر هست. خود جامعه اشراف داره به این قضیه، به همین خاطر بازتاب چشمگیری داشته نتایج خوب ورزشکاران دختر و زن ایرانی در پارالمپیک لندن.
آیه رستم‌پور، تقریبا تمامی زنانی که به بازی‌های المپیک اعزام شدند زنانی هستند که در ورزش‌های انفرادی شرکت کردند و ما هیچ تیمی از ورزش‌های گروهی جز در حوزه قایقرانی نداشتیم. به نظر شما دلیل این ماجرا چه هست؟
علت اصلی این ماجرا این هست که امکانات متمرکزی برای اینکه یک تیم رو به شکل سازماندهی شده حمایت کرد، ارتقا داد، براش برنامه‌های تدارکاتی انجام داد، به اردو فرستاد، اینا وجود نداره برای ورزش معلولین در رده زنان در ایران. یعنی ما در ورزش‌های تیمی معلولین مرد خب در والیبال نشسته از ابتدا ایران خوب بوده و در فوتبال هم نتایجش بد نیست، اما به طور کلی در رشته‌های تیمی چه در رقابت‌های المپیک لندن که اصلاً هیچ تیمی از ایران حضور نداشت، در رقابت‌های پارالمپیک هم باز این مسئله چشمگیره. در رده زنان به شدت این ماجرا ملموس هست، به این خاطر که این نشون میده همین ورزشکارهایی که در پارالمپیک مدال میگیرن، اینا اغلب خودشون تنهایی چقدر باید ممارست داشته باشن، چقدر باید استقامت به خرج بدن، مقابل مشکلات بیستن، تنهایی تمرین کنن، برای خودشون حریف تمرینی پیدا بکنن، مربی پیدا بکنن، در سخت‌ترین شرایط رقابت بکنن، بتونن برسن به پارالمپیک. قطعاً اگر اون امکانات و چارچوب‌ها و الزامات وجود داشته باشه، چرا که نه، در رده تیمی هم معلولین ایرانی میتونن خوش بدرخشن.
در مسابقات پارالمپیک لندن تا جمعه گذشته زهرا نعمتی در رشته تیراندازی کمان روی ویلچر تونست مدال طلا رو برای کاروان ایرانی به همراه بیاره و ساره جوانمردی در رشته تپانچه بادی مدال برنز رو به دست آورد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دختران آنقدر رضایت دارند که دیگر حد ندارد. این جمله است که حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، در مورد جداسازی جنسیتی در این دانشگاه به خبرگزاری‌ها در ایران گفته. به گفته او، با جداسازی کلاس‌های درس در دانشگاه علامه طباطبایی، آمار مشروطی‌ها کمتر از نصف شده و از 1300 نفر در سال گذشته به 600 نفر در سال جاری رسیده. نتایج اولیه آزمون سراسری سال 91 هم در حالی اعلام شده که دفترچه انتخاب رشته نشون میده که تفکیک جنسیتی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز در نحوه پذیرش داوطلبان دختر به شکل گسترده‌ای اعمال شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال 91 در بیش از 30 دانشگاه کشور و همینطور بیش از 70 رشته دانشگاهی داوطلبان به صورت تک جنسیتی پذیرش میشن. منصوره شجاعی فعال مسائل زنان ساکن آلمان در مورد این تفکیک‌های جنسیتی میگوید:
ببینید، این یک جریانیه که شروع شده و اگر که واقعا جلوش گرفته نشه، که خوشبختانه الان داره با نوشتن مقالات، با گذاشتن سمینارهای مختلف، با بحثایی که تو رسانه ها میشه، عکس العمل هایی داره نشون میده، هر چند به هر حال با محدودیت های خاص خودش، این جریان باید جلوش گرفته بشه، برای اینکه واقعا ویران کننده است. یعنی توی دانشگاهش هم همینطور. شما ببینید ایران کشوریه که نزدیک به 150 سال از زمان مشروطه داره تلاش میشه برای اینکه زنان به آموزش دست پیدا کنن، به امکانات مساوی آموزش دست پیدا کنن. ما زنایی مثل صدقه دولت آبادی رو داریم، ما انجمنای زنایی مثل نسوان وطنخواه، مخدرات وطن، اینها رو داشتیم که چه بکنن برای اینکه امر آموزش برای زن و مرد یکسان بشه، یعنی از یک شرایط یکسان برخوردار شه. این جزء افتخارات ایران بوده. حالا بعد از این همه وقت، یعنی واقعا چرا باید 100 سال 150 سال تلاش مادر بزرگا، اجداد، مادران، پدران، برادران همه رو بذارن زیر پاشون بابت فقط یک سلیقه؟ این فقط سلیقه است. چون شما در تمام این دوره ها که نگاه کنید، از تمام این مسئولینی که بودن، همیشه همواره بحث از این شده که زنان هم دوش مردان باید حرکت کنن. حتی بعد از انقلاب، اصلا شما دقت کنید که اتفاقا بعد از انقلاب در همون دوران چقدر زنان از خانواده های شدیدن مذهبی، خیلی خیلی سنتی، وارد دانشگاه شدن و اصلا چهره دانشگاه ها رو تغییر دادن. چی شد؟ یهو چه اتفاقی افتاد؟ چه حراسی به دل کسی راه داد این که مثلا شو از کسانی که توی دانشگاه هستن 60%شون دختره؟ چه اشکالی داشت؟ این میتونستی افتخار باشه برای کشور ما، که بود. اگر نبود یونسکو اینو با افتخار اعلام نمی‌کرد.
حذف پذیرش زنان در گروه‌هایی مثل گروه‌های زبان خارجه، حسابداری، روانشناسی عمومی، راهنمایی و مشاوره، مهندسی کامپیوتر، تاریخ و رشته‌های دیگه‌ای از این دست فقط به سبب تفکیک جنسیتی نیست. این رشته‌ها هر کدوم رشته‌هایی بودن که تا پیش از این زنان در اونها تحصیل کردند، مشغول به کار شدند و عادت درآمدهای خوبی هم کسب کردند. کارشناسان معتقدند که محدودیت حضور زنان در این رشته به معنای سد بستن به روی درآمدزایی زنان و بستن دست زنان برای داشتن استقلال مالیه. اما اونطور که منصوره شجاعی میگه، این به اون معنا نیستش که با محدود شدن ورود دخترها به دانشگاه تعداد مردان تحصیل کرده و شاغل افزایش پیدا کنه.
اگر مردان نتونسته بودن وارد دانشگاه بشن، این به خاطر حضور دخترها نبوده، این به خاطر بی‌انگیزگی بوده. مردان ما فرصت شغلی نداشتن. شاید اون نقش سنتی که به مردها اینطور حقنه کرده بوده که تو به هر حال باید شغل مناسبی داشته باشی و اون میدیده که با درس خوندن نمیتونه اون درآمدو داشته باشه، خیلی وقتا شما وارد خانواده هایی میشدی که آقایون درس نمیخوندن، خانوم هاشون درس میخوندن، خانواده هایی که برادرها درس نمیخوندن، خواهرها داشتن درس میخوندن. جمهوری اسلامی ایران باید فرصت سازی میکرد تمام جوان ها بعد از اینکه درسشون تموم شه بتونن شغلای مناسب پیدا کنن، وارد بازار کار بشن. اون وقت هم مرد هم زن پا به پای هم میرفتن جلو. اون باید به دنبال چراییش بگرده و البته که باید به هر حال خوشحال بشه که زنان مملکتش دارن رو به تعالی میرن، اما ریشه یابی کنه که چرا تعداد مردا کم شده. اگر تعداد مردا کم شده، مشکلی پیش اومده، مشکل رو حل بکنه، نه اینکه مشکل اضافه بکنه. مشکل اضافه کردن این که زنان خونه نشین بکنه، فرصت ها رو ازشون بگیره، جامعه رو به قهقرا ببره. زحمت 150 سالی که واقعا تو تاریخ ایران مثل نگین درخشیده که زنان از زمان مشروطه تا حالا دارن مدرسه سازی کردن، حق آموزش به دست آوردن، همه رو بذارن کنار بابت یک تصمیم، یک سلیقه.
نیلوفر انسان فعال مسائل زنان در مقاله‌ای که در سایت تغییر برای برابری منتشر شده نوشته: فقط کافیه روزی رو تصور کنید که اعلام بشه با کمبود معلم زبان انگلیسی مواجه هستیم و چون معلم مرد نمیتونه آموزش دختران رو بر عهده بگیره، کلاس‌های زبان دختران تعطیل خواهد شد. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با شماره تماس‌های رادیو فردا در میون بگذارید: 00420221122112. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید: zan@radiofarda.com. با مراجعه به صفحه فیسبوک برنامه هفتگی صدای دیگر هم میتونید نظرات خودتون رو ثبت بکنید. فقط کافیه که صدای دیگر و یا دیادر وایس رو بر روی صفحه فیسبوکتون سرچ کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.